آنچه این روزها در ایران می‌گذرد آیا شورش گرسنگان است یا قیامی آزادی خواهانه و اعتراض به حاکمیت سیاسی؟ سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. پس از اعلام گرانی مرغ و روغن و لبنیات از سوی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، فروشگاه‌های ایران شاهد صف‌های بسیار بلند و گاه کیلومتری و به هم ریختگی و صف شکنی شهروندان بودند. در فیلم‌هایی که از فروشگاه‌ها منتشر شده، شهروندانی دیده می‌شوند که برای دستیابی به کالای هنوز گران‌تر نشده، شهروندان دیگر را پس می‌زنند و فروشگاه را به میدان رقابت برای رسیدن به روغن و مرغ تبدیل می‌کنند. همزمان گروهی دیگر از مردم در شهرهای مختلف به خیابان آمدند و علیه حاکمیت و مقامهای نظام از رهبر تا رئیس جمهوری شعار می‌دهند. برخی می‌گویند ریشه اعتراض‌ها در ایران به وضع اقتصادی برمی‌گردد و به هم ریختگی‌ها در فروشگاه‌ها نه لزوماً ناشی از فقر که از نگرانی آینده است. برخی دیگر اما معتقدند که زیر پوست جامعه مخالفت با حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی نهفته و برای همین شهروندان شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دولت سر می‌دهند. در دیدگاه با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار از آلمان، ابعاد اجتماعی و سیاسی اعتراضات ایرانیان را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم در این تحولات کفه اقتصاد سنگین‌تر است یا کفه سیاسی؟ آقای مهدوی‌آزاد، شلوغی و به هم ریختگی در فروشگاه‌ها آیا به معنی غارت و شورشه یا نگرانی از تأمین معیشت و عدم اطمینان به بازار و وضع اقتصادی؟ یعنی رفتارشناسی شهروندان به نظر شما چه چیزی رو در زیر پوست این وقایع نشون میده؟
به معنای ساده شده داستان، این یک التهاب فراگیر اجتماعی است که حالا خودش رو نشون میده. در واقع جامعه ایران بیش از 14 هست با استراب زندگی میکنه. در مقاطع مختلف از استراب جنگ شما بگیرید تا سالها بعد از جنگ ایران عراق، استراب تحریم، استراب حمله آمریکا، در بعد زندگی خصوصی استراب دخالت حکومت، همیشه استراب گران شدن، استراب ناتوانی از خرید. منتها بعضی وقتا این استراب در واقع دیگه از سطح یک استراب اجتماعی فراتر میره، در واقع به یک حمله عصبی شاید اجتماعی تبدیل میشه. چیزی که ما الان میبینیم نوعی استراب، این تنش اجتماعی است. برعکس اون چیزایی که بعضی از کارشناسان میگن، اینها رو واکنش به فقر یا مثلا تحرک اقشار فرودست یا اقشار تهیدست میدونن، یا حتی جنس اینجور استراب ها رو بیشتر استراب های اقتصادی میدونن. چیزی که من میبینم ماهیت این رفتارها بیش از اون که ما فکر میکنیم سیاسی است. سیاسی البته نه با مفهومی که طبقه متوسط شهری در ذهنش داره، بلکه به مفهوم مدرنی که بعد از اعتراضات نسل جدید ایران نسل 96 در واقع در ایران شکل گرفته.
اون چه در فروشگاه ها رخ داد آقای مهدوی‌آزاد، چه تصویری از وضع اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت میده؟
میخوام دقیق نگاه بکنیم. نفس شورش، نفس این که مردم بریزن توی مغازه آتشش بزنن یا حتی غارتش بکنن، این خودش به خودی خود ازش نمیتونید نتیجه گیری بزرگ اجتماعی بکنید. مثلا ما در لندن یک شورش بزرگ داشتیم که در واقع با اینکه خیلی کوتاه بود، اما ابعاد تخریب در لندن بیشتر از ابعاد تخریب در اعتراضات آبان 98 بود، حداقل از نظر مالی. منتها شما هیچ نتیجه گیری بزرگی نمیتونستید بکنید. اما در ایران میتونیم ما نتیجه گیری بزرگی بکنیم، نه به خاطر اینکه این اتفاقات افتاده، به خاطر اینکه اتفاق در بستری از رویدادها، در بستری از گذشته، در یک بک‌گراندی داره و در این بستر داره اتفاق میفته. از این زاویه اگر نگاه کنید، یه مسئله مهم وجود داره. در یکی از امنیتی ترین حکومت‌های دنیا که دو تا دستگاه اطلاعاتی داره، دو تا ارتش داره، در یکی از بسته ترین حکومت‌های دنیا که از حریم خصوصیتون تا بعضی وقت‌ها آستین کوتاه، از اینترنت تا دانشگاه، از رسانه تا صدا و سیما، همه چیز پلیسی است. ببینید، این نوع نگفتن، این نوع چالش کردن با اقتدار و نظم حاکم، این پدیده بسیار سیاسی است. در واقع معنیش اینو بگم، یه معنای خطرناکه که نه حکومت میفهمشون عاقل نیست و نه شاید ماها بهش دقت میکنیم. اینها نشانه های اولیه فروپاشی نظم مرکزی فعلی است. اگر حکومت جدی نگیره، اگر اشتباهاتی که تا حالا داشته رو ادامه داد بده، ما وارد فاز جدیدی ممکن است بشیم.
در جمع‌بندی دو سوالی که شما پاسخ دادید آقای مهدوی‌آزاد، میخوام بپرسم، همزمان با شلوغی فروشگاه‌ها ما در خیابون‌ها هم شاهد اعتراض عمومی هستیم. بنابراین با توجه به صحبت‌های شما، آیا میشه اون چه در ایران رخ میده شورش گرسنگان یا اعتراضی صرفاً برای نان و معیشت دونستش، یا وجهی از قیام هم داره؟
هیچ کدامش نیست. شورش گرسنگان عبارت درست نیست، تا حدی هم تحقیرآمیزه. میدونم البته با هدف تحقیر نمیگن، و به این خاطر که شما مجموعاً که نگاه میکنید، کسانی که میبینید، ویدیوهایی که میبینید، خیلی گرسنه هم نیستن. اصلا گرسنه چی چیه؟ ضمن اینکه قیام هم نیست، قیام هم تعریف خودش رو داره. این به همین خاطر که من تاکید کردم بیش از اون که فکر میکنیم این اتفاقات سیاسی است. این در واقع بخش‌های مختلفی از جامعه حالا دارن با صراحت خیلی بیشتری در یکی از امنیتی ترین حکومت‌های دنیا، نظم مرکزی، اقتدار مرکزی و اقتدار امنیتی رو به چالش می‌کشن. این لزوما به این معنی نیست که ترس مردم از حکومت ریخته، منتها زیربنای خیلی از اتفاقات بزرگ می‌تونه باشه. اتفاقاتی که الان داره می‌افته حتی فراتر از نگفتنه، قدرت و اهمیتش بسیار فراتر از نافرمانی مدنیه. به چالش کشیدن یک نظم آهنین بسیار خشن با روشی مشابهی که مشابه خود همین نظم.
خامنه‌ای در یک سخنرانی قدیمی گفته بود که فقر مردم محصول گناه فرمان روایانه. از این زاویه مسئول وضع اقتصادی امروز شهروندانی که برای یک بطری روغن همدیگر رو به این شکل پس میزنن چه کسی آقای مهدوی آزاد؟
مسئول فلاکت، حقارتی که ما ایرانی ها درش گرفتار شده مشخصه، جمهوری اسلامی ایران و رهبر مادام العمرشه. این فلاکت و حقارت هم که ازش صحبت میکنم با عرق شرم بر پیشونی دارم ازش صحبت میکنم، خیلی بیشتر، خیلی بزرگتر از این 4 تا ویدیو است. 10% جامعه ایران سرکار خانم مهاجرت کردن در 2-3 دهه گذشته. 10% مردم ایران آواره است. بخش بزرگی از همین جامعه امروز ایران، بخش بزرگی از مغزهای ما، به جای اینکه بتونن دنبال توسعه کشور باشن، دنبال فرار از این کشور هستن. بالاترین میزان سقوط آزاد نرخ باروری در دنیا داشتیم، تا جایی که ثبت شده در آمار وجود داره. نسل جوان نه تنها انگیزه، امید، رویاهای اقتصادی و حتی سیاسیش رو از دست داده تا حدی، بلکه رویاهای اقتصادیش رو هم کامل از دست داده. میخوام بگم که این حقارت، این وضعیت بد ایرانیان، فلات قاره ایران در 1400، طبیعتاً مسئولش حکومت هست. منتها اینی که آقای خامنه‌ای از نگاه مذهبی گفته مسئولش فرمان روان است، اینا ارزشی نداره. در واقع شما الان نگاه بکنید، روحانیان از همین آقای علم‌الهدی شما شروع کنید تا جنتی، از زلزله شما بگیرید تا سیلی که سال 98 در استان‌های جنوبی افتاد، هر اتفاقی میفته اینو نسبت میدن به گناه مردم یا به گناه عده دیگه. روحانیت جواب دقیق تری نداره، توضیح پیچیده تری برای اتفاقات پیچیده امروز نداره. میگم از سیل و زلزله تا قحطی و تحریم، هر اتفاقی میفته میگه مردم گناه نکنید. موقعی هم که میگه گناه نکنید، مردم روسریتون رو بپوشونید، خانم و دختر و پسر حرف نزنید، هیچ توضیح پیچیده تری نداره. واضح هست که این مغزهای ساده و ناتوان از تفسیرهای پیچیده طبیعتاً اوضاع رو پیچیده‌تر و سخت‌تر هم خواهند کرد.
آقای مهدوی آزاد، برخی این سوال عمده رو طرح می‌کنن که آیا اعتراضات ایرانیان زمینه سیاسی و آزادی خواهانه داره یا صرفاً معیشتیه؟ این گروه معتقدن با برگشت ایران به برجام و آزاد شدن اقتصاد از تحریم‌ها، صدای اعتراضات هم خواهد خوابید. شما فکر می‌کنید اعتراضات سال‌های اخیر صرفاً آیا فقط جنبه اقتصادی داشته یا پایه سیاسی و تحول خواهی هم داره؟
ببینید، یک درست تحلیل ما میکنیم و در تحلیل و تفسیر سعی میکنیم بخش های نادیده رو ببینیم یا چیزهایی که ظاهرا کوچیک است رو برجسته کنیم، اما ما نمیتونیم از متن، از اصل داستان غافل بشیم. متن، اصل داستان این هست که در 2-3 سال گذشته هر اعتراضی در ایران هر جا برگزار شده، چه در مورد حقوق موفقه بوده، چه در مورد نمیدونم گرانی بنزین، در هر زمینه بوده، آخرش رسیده به شعار مرگ بر دیکتاتور، آخرش رسیده به شعار نمیدونم یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، رسیده آخرش دوباره به شعار فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن. موقعی که شما اعتراضاتی با این تراز شعارها میبینید و تازه میبینید بخشی از این اعتراضات یک تراز بسیار شکوهمندی از مطالبات مدنی داره، مثل اعتراضاتی که شما کارگران کشاورزان اصفهان ازشون میبینید، اون شعارهای شکوهمند نمیدونم رو به میهن پشت به دشمن، یا اون شعار عجیب غریب دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، میبینید بسیار هم مدنی و عمیقه. بدون تردید به شما میگم ماهیت این اعتراضات کاملا سیاسی است. البته اینو من غافل نیستم که این اعتراضات همیشه در حاشیه شهرها بوده و در مناطق محروم. اینو حتما من تایید میکنم که حتی در اعتراضات 98 هم در تهران، در استان تهران، شما جاهایی رو شاهد اعتراضات بودید، مثل شهریار، رباط کریم، ساوه، که اساسا در واقع توسعه یافتگیشون خیلی کمتر از مرکز هست، فقیرتر هستن، در بخشایش حتی زاغنشینی رواج داره. اما اینو من رفت نمیدم به اینکه اینا اعتراضات نان هست، اینها همون شهروندانی هستن با مطالبات سیاسی، منتها پیوندهای طبقه وسط شهری با حکومت رو ندارند. یک، دو، به خاطر مسائل اقتصادی آستانه تحریکشون پایین‌تر اومده، بنابراین زودتر به خروش میان.
در آخر آقای مهدوی آزاد، اقتصاد ایران رو سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت به این روز انداخت. سوال اینه که حاکمیت آیا حاضر سیاستش رو به نفع اقتصاد کنار بگذاره؟
ببینید، این کلیدی، یکی از کلیدی ترین سوال هایی است که در مقابل جمهوری اسلامی در همه سه دهه گذشته وجود داشته. یکی از مبانی دعوایی که بین چپ تکنوکرات در داخل جمهوری اسلامی با راست بازار یا راست ایدئولوژیک در داخل باز جمهوری اسلامی وجود داره همین هست. در واقع چپ تکنوکرات میگوید که سیاست خارجی رو بیاریم در خدمت اقتصاد، همون چیزی که در دنیا بیشتر رایج هست. راست ایدئولوژیک حکومت هست، سخت قدرت اقتصاد رو میخواد واسه اینکه باش بتونه کار ایدئولوژیک بکنه، بتونه بره بمب بتره کنه، بره سپاه قدس رو نمیدونم تقویت بکنه. منتها این سه دهه اتفاق دیگه هم افتاده که دیگه این معادلات رو به هم میزنه و اون هم فساد هست. بخش بزرگی از کارهایی که دیگه انجام میشه دیگه الان دلایل ایدئولوژیک نداره، یعنی دلیلش این نیست که جدی جدی طرف میخواد با آمریکا بجنگه، دلیلش این هستش که از تحریم سود مالی میبره، نفت میبره. دلیلش این نیست که جدی جدی میخواد اسرائیل رو مثلا نابود کنه یا فلسطین رو آزاد بکنه، بلکه داره پول از این پولشویی سود کلان میبره. اینجا هم دیگه معادلات یکم یکی به هم میریزه. بدون تردید وضعیت فعلی قابل ادامه نخواهد بود تا ابد. این که یک دیالکتیک تاریخه دیگه، این یک رسم تاریخی است، یک سنت تاریخی، سنت زمینی است. بنابراین حتما این داستان به پایان خواهد رسید. منتها بحثش این است که چقدر طول میکشه و آیا در طول این فرآیند تمام زیرساختهای سیاسی، اجتماعی و تمدنی ایرانی ها نابود خواهد شد یا خیر. یه نگاه مقایسه کنید وضعیت امروز ایرانیان رو با سال 57. میبینید چقدر اعتماد ایرانی ها به هم کمتر شده، چقدر دروغ بیشتر شده، سرمایه اجتماعی نابود شده. ما البته مشکل داشتیم، ولی چقدر به نسبت سال 57 خشونت بیشتر شده. ببین در این سالها ما بخش سرمایه اجتماعی مون از دست دادیم. اگر قرار باشه این روند ادامه پیدا کنه، اون موقع مسئله این هستش که حتی اگر سیاستش رو به نفع اقتصاد کنار هم بگذاره، باز چیزی تغییر بزرگ نخواهد کرد.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.